teléfono. صبحتون بخیر باشه دوستان. رسیدیم به ساعت 9:31 همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی اقتصاد و قراره باز هم نظرات شما رو بدونیم در مورد آنچه که پرسیدیم ازتون، این که چرا تغییر کردن در زندگی ما سخته. اول چون به خیلی از رفتارهامون عادت کردیم، دوم چون اصلا دلیلی برای تغییر پیدا نمی‌کنم، چه خوب و خوش داره می‌گذره، واسه چی خودم خسته کنم تا تغییر کنم، و سوم چون از نتیجه تغییرات مطمئن نیستیم. آقا تغییرم کردیم، اگر نشد چه کنم؟ از این که هستم اگر بدتر شد چه کنم؟ هممون یه همچین شرایطی رو تجربه کردیم. اما شما چه گفتید؟ 30,000, 36,000, 37 پیامک 22, 65, 25, 25 تلفن. عامل اصلی که از تغییرات تو زندگی ما آدم ها جلوگیری میکنه میگن ترس از شکسته. ترس از تغییرات همواره مانع پیشرفت انسان شده. اما جالب بدونید که مایکل جردن، بسکتبالیست معروف، گفته که من بارها در زندگی شکست خوردم و این دلیل موفقیت منه. پس این نتیجه رو بگیریم همون با هم دیگه. این نتیجه رو بگیریم. شما رو گفتم که انگار نمیخواستی نتیجه بگیری، که افراد موفق به موقع تغییرات رو پذیرفتن و هرگز هم از شکست نترسیدن. بله با شما هم عقیده ایم که برای تغییرات تو زندگی اول باید خودمون رو تغییر بدیم. یعنی چی؟ یعنی شیوه تفکر، رفتار و شیوه زندگیمون رو عوض کنیم. با شما هم کاملا موافقیم. بزرگ دیگری گفته تغییر اصلا قانون زندگیه و هر کس به گذشته یا آینده فقط چشم بدوزه قطعا زمان حال خودش رو از دست میده. زندگی مجموعی از تغییرات خودانگیخته و طبیعی. در مقابل این تغییرات نیستیم که چیزی جز اندوه واسمون به بار نخواهد اومد. بذاریم واقعیت واقعیت بمونه. بهرامی عزیز از بابل گفتن که اول خداوند رو در نظر بگیر، حرکت کن، هر کاری رو که داری انجام میدی درش تجربه کن، دنبالش رو بگیر، سود و ضررش رو در نظر بگیر و بعد پرسودترین رو انتخاب کن. از قدیم میگن هر چقدر پول بدی آش میخوری. آقای فرید همدانی هم گفتن که سعی کنیم تو زندگی مشورت بکنیم. با مشورت کردن اگه تغییری هم بخوایم بدیم، تغییر مثبتی. هدایت خالقی عزیزم از بهشهر با ما همراه هستن. خیلی ارادت داریم هدایت جان، ممنون از جملات مثبتی که گفتی.
در زندگی ما اگر در جهت بهبود وضع زندگی ما باشه خیلی خوبه، ولی اگر تغییر زندگی ما را تهدید کند باید از آن پرهیز کرد. تغییر خوب موجب بهتر شدن زندگی ما می شود. متشکرم. موفق و معید باشید. محمد علی تگان از اصفهان زیبا.
ممنونیم از شما دوست عزیز. ما اگر در مورد تغییر کردن صحبت میکنیم در برنامه روز از نو، تغییر کردن به سمت پیشرفته، به سمت بهتر شدنه، به سمت حال خوبه، وگرنه تغییر کردن به سمت پسرفت و عقبگرد که به دل هیچ کدومون نخواهد نشست. یه تغییری هم بکنن اون دوستان شنونده‌ای که فقط اسمشون رو مینویسن، اسم کوچیک رو نمینویسن، این که از کجا شنونده هستن. الان من پیامک آقای یا خانم شاه محمدی رو بخونم نمیدونم، ولی ایشون گفتن که و این جمله به این قشنگ تازه مثبت هم گذاشتن که ذهن آدمی از ابهام گریزانه، برای همین ترجیح میده به اموری بپردازه که نتایجش ملموس، لذت بخش و مخصوصا در دسترسه و بتونه تجربه کنه. خیلی عالیه، چرا اسمت رو ننوشتی؟ 8:35 روز از نو.
روز از نو. 30,000, 36,000, 22,65, 25, 25. روز از نو. روز از نو.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، خبری رو گفتیم امروز در برنامه سرنوشت نامعلوم تولید 10 میلیون جوجه یک روزه و قرار شد که راجع بهش صحبت کنیم. نایب رئیس کانون سراسری تولید کنندگان مرغ گوشتی آقای حبیب الله اسد نژاد پشت خط ارتباطی ما هستن تا راجع به این موضوع صحبت کنیم و ببینیم که چرا این اتفاق افتاده. 10 میلیون جوجه بدون مجوز در واحدهای مرغ مادر تولید شده که سرنوشتشون نامعلومه. آقای اسدالله نژاد سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. توضیح میفرمایید راجع به این خبر؟
ببینید، بر اساس اطلاعاتی که بر حال در سامانه بازار سامانه سماست اعلام شده و خب توی سامانه دامپزشکی و سایر سامانه هم هست، میزان جوجیریزی بدون مجوز و غیر قابل رهگیری در فروردین ما چیزی در حدود 10 میلیون قطعه است، 9 میلیون و 800 خورده هستش. اینها جوجه‌ای هستن که حالا هیچ گونه نظارت و کنترل و قابل رهگیری روی اونا وجود نداره و حتی اگر در داخل هم در حال تولید باشن، این جوجه ها قابلیت عرضه به سیستم دولتی رو ندارن.
بله. خب این گفتن که 125 میلیون قطعه بوده، 123 میلیونش تحقق پیدا کرده که
123 میلیون قطعه بوده.
بله، 113 میلیون با مجوز در واقع تولید شده، مابقی بدون مجوز.
بله،
بوده. یعنی همون جوجه های بدون مجوز از سرنوشتشون خبری نیست.
دقیقا همین هستش. یعنی جوجه هایی هستن که به هر حال از جوجه کشی ها خارج شده و مشخص نیست که تحت چه فرایندی توزیع شده و به چه شکلی داره تولید میشه.
خب احتمال این که قاچاق شده باشه هست؟
قطعا یه بخشش همینجوری هست که شما فرمودید، یه بخشش به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده، ولی این که چه مقدار واقعا به صورت قاچاق از کشور خارج شده و چه مقدارش داخل داره تولید میشه بدون مجوز، خب اون قابلیت رهگیری واقعا نداره.
خب ما سالانه آقای اسدالله نژاد سالانه چقدر باید جوجه ریزی داشته باشیم که تکافوی بازار داخل رو داشته باشه؟
متوسط نیاز کشور به اصطلاح جوجه برای تولید مرغ حدود ماهیانه 120 میلیون قطعه هستش.
بله، الان چقدر داره تولید میشه؟
در ماهای سال گذشته کلن اواخر سال گذشته خب خوب بوده، در فروردین ما الان با این اتفاقی که افتاده اون چیزی که در سیستم ارزم به حضور شما نظارت و کنترل شده داره توزیع میشه و قطعا باید به نرخ مصوب دست مردم برسه، چیزی در حدود 113 میلیون قطعه است که با اون عدد به هر حال مورد نظر حدود اگر سر 20 رو ملاک عمل قرار بدیم حدود 7 میلیون قطعه فاصله داره.
خب بعد این فاصله ای که ایجاد میشه که خودش رو تو بازار نشون میده و سر سفره مردم؟
ببینید، ما امیدوار هستیم که مدیریت بشه که این اتفاق نیفته، چون الان اتفاقی که دوباره افتاده این هست که هم قیمت سویا رو دولت افزایش داده از پنجم اردیبهشت ماه و همین که قیمت جوجه به صورت غیر رسمی تو بازار داره 7500 تومان تا 7000 تومان داره عرضه میشه، در حالی که قیمت مصوبش 4200 تومان هست و زمزمه‌هایی در خصوص افزایش قیمت جوجه هست.
بله.
ببینید، ما امیدوار هستیم که اتفاق واقعا نیفته، چون راضی به این نیستیم که قیمت مؤلفه‌های تولید افزایش بکنه به تبع اون روی قیمت مرغ هم تاثیر بذاره، چون واقعا سطح درآمد و معیشت مردم به شکلی است که توان این که پولی بیشتری برای خریدن مرغ پرداخت بکنن رو ندارن.
آقای اسدالله نژاد، الان هم در واقع مؤلفه‌های تولید، حالا غیر از بحث دام و جوجه، مؤلفه‌های دیگر هم واقعا قیمت تمام شده رو برای تولید کننده خیلی گرون کرده و الان هم در حال حاضر مقرون به صرفه نیست. بعد از اون طرف یه سری قیمت‌های دستوری هم دولت تعیین میکنه که عملاً تو بازار از این قیمت تمکین نمیشه و شما چند نرخی شدن مرغ رو به راحتی شاهد هستین و این علاوه بر در واقع مکدر کردن و تشویش افکار عمومی بر شکل اختلالی هم در سیستم تولید و عرضه ایجاد میکنه دیگه. حالا امیدواریم که این مورد رو واقعا مد نظر داشته باشن و یه تصمیم درستی گرفته بشه راجع به این موضوع.
من اعتقاد دارم که اگر میخوام واقعا ما دوباره شاهد ارتعاب و بحران تو بازار مرغ نباشیم، باید نظارت کافی و وافی توسط هم وزارت جهاد کشاورزی و هم وزارت سمت صورت بگیری که اولا جوجه ها به نرخ مقرب دست مرغداران برسه، مرغداران به هر حال به گونه‌ای برنامه‌ریزی بکنن که به نرخ مصوب مرغ‌ها رو تعبیر کشتارگاه بدن. و عمده‌ترین مسئله‌ای که اینجا وجود داره خیلی هم مؤثرت اینه که بعد از اینکه مرغ توسط واحدهای مرغداری تعبیر کشتارگاه داده به نرخ مصوب بدن، چرخه اصلی خودش توزیع بشه و این حرافی توی توزیع مرغ پس از کشتار ما نداشته باشیم.
این همش مشکل همون نظارت هاست که ما به هر جایی که به بنبست میخوریم میبینیم که نظارت دقیق نبوده.
همین بحث جوجه هم مشکل نظارت هستش. اگر نظارت به طور کافی صورت بگیره و اون گلوگاه هایی که باعث میشن افزایش قیمت ها توی اتفاق بیفته، بحران اتفاق بیفته، اون گلوگاه ها رو اگر ببندن که بس واقعا کار خیلی سختی هم نیست، این اتفاقات نمیفته و مردم همینقدر اذیت نمیشن.
بله، متشکرم ازتون آقای اسدالله نژاد، روز خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم. سلامت باشید، خدا حافظ.
نیمه گم شدت را دیر پیدا می‌کنی، سر به جنبانی خودت را پیر پیدا می‌کنی، در مدار روزگار و گردش چرخ فلک عاقبت روزی تو هم تغییر پیدا می‌کنی. دوستتون داریم، خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. اوقات و لحظات خیلی خوب رو براتون آرزو می‌کنم. تا شنبه 7:05 خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
دولت و تولید. تصمیم‌های دونالد ترامپ در حمایت از تولید در امریکا سر و صدای زیادی به پا کرده. بعضیا تصور می‌کنن حمایت‌های تعرفه‌ای دولت از صنایع داخلی امریکا بی سابقه است. اما حمایت دولت امریکا از تولیدکننده‌های داخلی این کشور 220 سال سابقه داره. الکساندر همیلتون، اولین وزیر خزانه داری و معمار اقتصاد آمریکا، در سال 1791 گفته کشور عقب افتاده‌ای مثل ایالات متحده باید صنایع نوزاد را از رقابت خارجی در امان نگه داره و تا زمانی که این صنایع نوزاد بتونن روی پای خودشون بایستن، دولت باید از اونها حمایت کنه. در واقع همیلتون اقتصاد آمریکا رو با حمایت گرایی کامل از صنایع داخلی پایه گذاشته. در دوره جنگ امریکا با انگلیس در سال 1812، دولت امریکا سطح تعرفه‌های وارداتی را از 12.5% به 25% افزایش داد. دولت بعد از جنگ هم به درخواست صنعتگران آمریکایی حمایت از تولید داخلی را ادامه داد و تعرفه‌ها را تا 60% افزایش داد. تحقیقات نشون میده تا جنگ جهانی دوم، امریکا یکی از حمایتگرترین دولت‌ها از صنایع داخلی در جهان بوده. در اوایل قرن 20 صنایع امریکا اونقدر بزرگ و قوی شده بودند که میتونستن بدون نیاز به حمایت‌های تعرفه‌ای دولت با رقبای خارجی رقابت کنند. با ویران شدن اروپا و ژاپن در جنگ جهانی دوم، صنایع امریکا برای صادرات و تجارت آزاد آماده بودند. از این زمان امریکا تعرفه‌های وارداتی خودش رو کاهش داد و بقیه کشورها رو هم تشویق یا مجبور کرد از صنایع داخلی خودشون حمایت نکنند. رسانه‌ها و دانشگاه‌های آمریکا به کارشناسای جهان سوم تلقین می‌کردند حمایت دولت از صنایع داخلی اشتباه و بی‌نتیجه است. این کارشناسا هم به مسئولای اقتصادی کشور خودشون القا می‌کنند تنها راه موفقیت قطع حمایت دولت از تولید داخلی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی. در سالهای اخیر و با ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی و سرازیر شدن محصولات چینی به بازارهای آمریکا، دولت ایالات متحده دوباره به افزایش تعرفه‌ها و حمایتگرایی از صنایع داخلی رو آورده و حتی قوانین سازمان تجارت جهانی رو هم کاملا زیر سوال برده.
کتاب قانون
اصل 130 قانون اساسی. رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
قانون اساسی میثاق ملی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم به سرزمین کتابا، یعنی دکتر کتاب، خوش اومدید.
سلام به شما آقای مجری.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز همراه شما هستیم با یک کتاب جدید. نام کتاب هست باور کنید تا ببینید. نویسندش هم نامش هست وین دایر. های دکتر بخونیم.
برو بریم.
مقدمه یک کتابمون اومده که بسیاری از ما دائما به دنبال ایجاد تحول و دگرگونی تو زندگی خودمون هستیم. میخوایم شادتر، سلامتتر و بی‌نیازتر باشیم. اما اکثر ما برای رسیدن به این احساسات بر روی کارا و روش‌های نادرستی متمرکز میشیم. این کتاب راه و روشی که لازمه رسیدن به این تحول و دگرگونیه رو به شما نشون میده. نویسنده کتاب میگه که راه‌های بی‌شماری برای پیدا کردن استعدادهای پنهان آدم وجود داره. من در ادامه چند تاشو به شما میگم. اولی مورد اینه، دنبال غریزتون برید. هر چیزی که بیشترین رضایت فردی رو به شما میده به احتمال خیلی زیاد همون استعداد ذاتی شماست. بهترین راه برای کشف استعداد پنهان اینه که فکر کنید به چه کارهایی علاقه دارید، چه کارهایی رو همیشه دوست داشتید انجام بدید اما تا حالا اقدام نکردید. به کارهایی فکر کنید که دوستشون دارید. اما دومی مورد، همه چیز رو امتحان کنید. وقتی دست به هر کاری بزنید مطمئن باشید که استعداد پنهانتون خواه ناخواه پدیدار میشه. فقط باید زود بفهمید که تو کدوم کارا استعداد ندارید و سریعا اونا رو کنار بذارید و وقتتون رو هدر ندید. اما سومین مورد، قلمرو آسایش مانع رشدتون میشه. یکی از بهترین راهها برای پیدا کردن استعدادهای پنهان اینه که کارایی کاملا جدید انجام بدید. از ریسک کردن نترسید. و بالاخره چهارمین مورد و آخرین موردی که امروز دربارش حرف میزنیم اینه، به خودتون روی بیارید. گاهی اوقات استعدادای ما به این دلیل پنهان میشن که ما خودمونو مشغول کارهای دیگه ای میکنیم تا پول در بیاریم. همون حکایت غم نانه. به جای این باید به کارهایی فکر کنیم که واقعا دوستش داریم. اینجوری استعدادای پنهان ما کشف میشن. بسیار خوب، امروز هم با یک کتاب جدید کنار شما بودیم و همراه شما. شما میتونید نقطه نظراتتون رو در خصوص دکتر کتاب از طریق سامان پیامکی 30367 با ما در میون بگذارید. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
اگرچه بی صدایی سکوت تو کلام است، شروع تو همیشه شبیه یک سلام است. سکوتت قصه دارد، سکوتت شعر دارد، هزاران تازه به ذهنم می سپارد. سکوتت قصه دارد، سکوتت شعر دارد، هزاران حرف تازه به ذهنم می سپارد. رفیق من کتابی، برای هر سوالم پر از حرف و جوابی، همیشه با منی تو رفیق من کتابی.
این جریان زندگی منه، ناز آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
جهش جهش
بررسی روند رشد علمی کشور در دو دهه گذشته. موتور پیشران حرکت علمی کشور در دو دهه گذشته با محور قرار دادن پژوهش با سرعت بالایی به حرکت در اومده. به اذعان پایگاه‌های علمی معتبر بین‌المللی در سال 2010 رشد علمی ایران بالاتر از همه کشورها و 11 برابر متوسط رشد دنیا بوده. پس از سال 2009 که سهم ایران از تولید علم دنیا به سهم منطقی خودش از نظر جمعیتی یعنی 1% رسید، فرایند کیفیت بخشی به مقالات آغاز شد و تشویق عمومی به نگارش تعداد بیشتر مقالات در دانشگاه‌ها متوقف شد. از اون پس در دانشگاه‌ها اصطلاح فهرست‌های سیاه و سفید نشریات شکل گرفت. اکنون انتشار مقاله در نشریات فاقد اعتبار یعنی فهرست سیاه نظر منفی اعضای هیئت ممیزه دانشگاه ها رو به دنبال داره و در اعتبارات پژوهشی اعضای هیئت علمی فقط نشریات خاصی که استاندارد کیفیتی ویژه‌ای داشته باشن در نظر گرفته میشن. همچنین به انتشار مقالات گروه‌های کاری بین المللی بیشتر توجه میشه و برای چاپ مقاله در نشریات برتر جهان امتیازات ویژه‌ای داده میشه. این رویکرد باعث شده که دهه 90 شمسی به دهه کیفیت‌گرایی در تولیدات علمی کشور مبدل بشه. در این سالها ارجاعات به مقالات علمی کشور به شدت رشد کرد و دانشگاه‌های کشور یکی پس از دیگری در فهرست‌های رده‌بندی جهانی قرار گرفتند. اکنون حداقل نام 20 دانشگاه کشور را در رتبه‌بندی‌های جهانی مشاهده می‌کنیم. برای اثبات کیفیت خروجی علمی دانشگاه‌های ایران از شاخصی استفاده می‌کنیم که پایگاه اطلاعات علمی Clarivate Analytics از اون به عنوان سهم 1% از مقالات برتر دنیا یاد میکنه که مشتمل بر مقالات پر ارجاع و داغ دنیاست. این شاخص نشون دهنده کیفی ترین مقالات دنیاست. در سال 2007 بر اساس این شاخص 56 مقاله از کل مقالات برتر دنیا متعلق به ایران بوده، اما در سال 2019 این عدد به 473 مقاله رسیده که یعنی تقریبا 8 برابر شده فقط در طی 2 سال. همچنین رتبه ما در این زمینه در طی 8 سال از 38 به رتبه 17 رسیده که نشون دهنده رشد کیفی مقالات ما در فهرست مقالات پر استناد دنیاست. در دهه‌های گذشته که دانشگاه‌های ما پژوهش محور بودند، سهم ایران از کل مقالات علمی دنیا بیش از سهم ما از مقالات با کیفیت دنیا بوده. اما در طی 10 سال اخیر که روند کیفیت بخشی به مقالات علمی دانشگاه‌ها شروع شده، این نسبت وارونه شده. توضیحش اینه که در سال 2019 که سهم مقالات ایران به 2% از کل مقالات دنیا رسید، 3.1% از مقالات با کیفیت دنیا به ایران تعلق گرفته. اینکه سهم ایران از مقالات با کیفیت بیشتر از سهم اون از کل مقالات، ارتقای چشمگیر کیفیت مقالات کشور رو نشون میده.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
اشما وطنم در نظرم زیباترینی، عشق من میهن من شورآفرینی، ای وطنم در نظرم زیباترینی. ملک شهیدان عهد دلیران آینده باشی، برای مردم در قلب تاریخ تابنده باشی، ای خاک پاک ایران نامت بادا جاودان، ای خاک پاک ایران نامت بادا جاودان، ای خاک پاک ایران نامت بادا جاودان.
خاک پاک ایران، نامت بادا جان.